سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعته و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قاعداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. تأجیل در فرج حضرت حجت تسلای دل داغ دیده امام زمانمون، افزودن بر تأییدات سید و قائدمون. صلوات ختم فرمود. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب آخرین باری که مهمان جمع کریم شما شده بودم، یادم میاد بحث از این بود که حدیث داریم امام باقر علیه السلام فرمود آنچه که شما منتظر آن هستید، ان الله تعالی ابا، خدا ابای از این دارد که شما به آن امر مهمتون برسید، الا ان یجری سنن انبیائهی فی غیباته، الا اینکه خدا سنت انبیای خودش رو در دوره غیبت حضرت حجت برای شما جاری بکنه. و مفصل حالا از یه زاویه نگاه به این روایت پرداختیم که سنت انبیا در دوران غیبتشون، وقتی که صالح نبی غیبت کرد از میان قومش، وقتی موسی کلیم از میان قومش غیبت کرد، چه فتنه هایی و این مردم دوچارش شدن، مثل گوساله پرستی، مثل اینکه یادم جلسه قبل روایت رو خوندیم با هم، مردم در نبود حضرت صالح سه دسته شده بودند. یک دسته بالکل منکر، جاهدون، منکرین شدند و دیگه اهل ایمان به صالح نشدند حتی بعد از بازگشت صالح. یک عده اهل شک شدند، المرتابون، بعد از اینکه صالح نبی برگشت، خب بعضی از اینها به جمع اهل یقین برگشتند و یک دسته هم در نبود صالح اهل یقین باقی موندند. این نشان از اینه که سنن الهی یک امتدادی داره در طول تاریخ. شاید مهمترین نکته‌ای که از دل این دست روایات تشبیهی در مهدویت باید استخراج بکنیم اینه که ما قصه ظهور رو یک تکه جدا شده از پازل بشریت و خلقت نبینیم. ظهور نقطه تکامل یافته همان سیر آدم تا خاتم است. یعنی امام زمان آمده است همان بخش روی زمین مانده و کار نکرده زکریا و یحیای نبی رو انجام بده. می آید که آن کار نکرده و روی زمین مانده سید الشهدا رو، امام مجتبی رو انجام بده. این ذهنیت رو کنار بذارید که تصور میکنیم تا روز ظهور سیر خلقت یه سیر دیگری بود، امام زمان که میاد که انا دین جدیدی میآورد، انگار امام یه دکمه ای میزنن، دین همه مردم یه جا تغییر میکنه، مسیحی ها مسلمون میشن، مسلمون ها مسلمونیشون عوض میشه. نه، یک پیکر ناقص است که روز به روز در حال تکامله. شاید اگه بخوایم این تکامل رو مثال بزنیم، چه مثالی قشنگتر از امروز که در عراق، اربعین عراق امروز بوده و اربعین ما دیروز، چه مثالی قشنگتر از اربعین. روز به روز در حال تکامله، قصه های تمدنیش با یک فرهنگ ایثار صرف شروع شد، حالا روز به روز نظافتش، نظمش، ایثارش، کنار گذاشتن ملیگرایی و امت واحد شدنش روز به روز داره جلوه‌گرتر میشه. این میشه همون سیر تکاملی که اهل بیت دنبالشن. ما برای ظهور حضرت حجت باید چه بکنیم؟ یادم میاد پارسال همین ایام اربعین که مهمان جمعتون بودم این روایت رو خونده بودم باهاتون و با هم مرور کردیم. دوباره تکرار میکنم، باز از سیره معصومین نکات جدیدتر اگه به ذهنمون میرسه با هم مرور بکنیم. ما در روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود دمدمای ظهور فی قرب ظهور قائمنا، دمدمای ظهور حضرت حجت، ان الله تعالی احتج به بلدت کوفه و بلدت قم علی سائر الناس فی شرق الارض و غربها. خدا به واسطه دو تا شهر، شهر کوفه و شهر قم، حجت را بر شرق و غرب عالم تمام خواهد کرد. جنه ها و انسه ها، نه فقط آدماشون ها، بر اجنه هم حجت رو تموم میکنه. حتی اون پیرمرد پیرزنی که ته بولیوی و تانزانیا و شیلی و چه میدونم فیلیپین و شرق و غرب عالم اون گوشه گوشه ها زیر پونز نقشه دارن زندگی میکنن، اونام دیگه نباید قبل از ظهور بهونه داشته باشن به خدا بگن نشنیدیم، حق به گوشمون نرسید. نه، همه باید بشنون. اگر این سیر تکامل پیدا کرد شما مهیای قیام امامتان خواهید بود. حجت رو بر همه تمام بکن. حجت رو بر همه تمام کنید به این معنا نیست که همه رو شیعه اثناعشری بکنید. نه نه نه، قبلا هم این بحث رو با هم داشتیم. اصلا بنا نیست تو کربلای امام حسین برای دعوت شما دعوت اثناعشری انجام بدید. خیر، کربلای امام حسین وهب نصرانی هم داره. بله من میفهمم وهب روز عاشورا شیعه میشه و شهید میشه، ولی روزی که امام حسین داره وهب رو دعوت میکنه، وهب عنوان مسیحی داره. زهیر عثمانی مذهب، حالا حداقل به نقلی در تاریخ، زهیر شیعه اثناعشری نیست. اگر ظهور را، چون در برخی روایات داریم که امام زمان وقت ظهور خودش رو به جد غریبش سیدالشهدا معرفی میکنه دیگه، اینم باز یه تشبیه دیگری، اگر در روایات داریم تشبیه حضرت حجت به سیدالشهدا، خب یه وجه اشتراک اینه شما در قیام عاشورا به همه ظرفیت های آزادی خواه عالم تکیه میکنید. چطوره که الان بلاگرها و چهره های مشهور غرب و شرق عالم بخوان پیاده روی اربعین بیان، شما گیت نمیذارید، سیطره نمیذارید، اول مشایه بگید نه شما شیعه اثناعشری نیستی راد نمیدم. همون جمله‌ای که سال گذشته رهبر انقلاب جوانای دانشجوی امریکایی فرمود، ما دیگه با هم تو یه جبهه ایستادیم. این دامنه مبارزه رو اول باید وسیع در نظر بگیرید. امتی که قراره به ظهور برسه اولا تراز همشون یکی نیست، قرار نیست هممون سطحمون سطح 313 فرمانده لشکر باشه. چه خوبه که همه این جمعی که اینجا نشستیم به اون نقطه بلوغ و رشد برسیم ها، نمیخوام آرمانتون رو کوچیک کنم، ولی اون 313 نفر با اون ویژگی ها حلقه یک امام زمانه. حلقه دوم عدد بیشتر میشه، کیفیت دینداری و ایمان یه ذره کمتر. حلقه های بعدی اصلا ممکنه شیعه اثناعشری نباشن. عیسی مسیح رو دیدن راهی شدن پشت حضرت حجت، چون گفتن مقتدای ما عیساست، ما هم پشت عیسی حرکت میکنیم. وقت ببینید چه امت گسترده ای ایجاد میشه. من آمدانه از یه بخشی از سیره ابا عبدالله و امام مجتبی میخوام امروز مثال بزنم، چون روز اربعین عراق هست و ایام اربعین هست. اصلا خلوتی این جمع به نسبت هفته های دیگه حاکی از اینه که خیلی از مشتاقان الان هنوز در سفر عتبات هستن. ببینیم نگاه اهل بیت تو این امت سازی چه جور نگاهیه. شما ها شنیدید جوون شامی میومد توهین به امام مجتبی میکرد، امام حسن میفرمود ابن سبیلی، در راه مانده ای، جای خواب نداری، غذا نداری، بیا بریم خونه ای ما. خب این فقط یه مثال برای روزه خوندن و گفتن مظلومیت امام حسن نیست، یه سیره مداومه، یه سیره توالی داره. سیره حضرت حجت هم سوای از سیره اجداد بزرگوارش نخواهد بود. حالا مثال رو باز بکن، امام صادق علیه السلام فرمود جد ما حسن ابن علی 25 سفر پای پیاده تو زندگیش حج رفت. قید پای پیاده رو بحث میکنم. اول روی این 25 تا وایسیم. واژه حج تأکید داره رو اون قصه مناسک حج تمتع. اونی که در طول سال مستحبیه رو حاجی ها میرن عمره مفرده است. فقهیش هم نگاه کنی اونایی که تمتع نمیرن اسمشون حاجی نیست، معمره. حالا دیگه ما میگیم طرف پول داده سوار هواپیما شده رفته اعمال مستحب به جا آورده اومده، سخت نگیر دیگه، معمر چیه دیگه؟ همه به همه بگو حاجی دیگه، ولش کن. ولی واقعیت امر اینه که حاجی به کسی میگن که سفر حج رفته باشه. حج اون اعمال 4-5 روزه ماه ذوالحجه است. وقتی میگی امام مجتبی 25 سفر پای پیاده حج رفت، یعنی هر سال ماه ذوالحجه که میشد امام حسن اون مناسک بار اولش واجب، دفعه بعدی مستحب، ایام تشریق رو میومد مکه. امام حسن وقت شهادت چند سالش بود؟ 46 سال. شما دیر دیر بخواید 25 تا حج رو شروع بکنید، بعد از چند سالگی شروع کنید؟ 20-21 سالگی. تازه 4-5 سالی که امیرالمومنین و امام مجتبی در کوفه حکومت داشتن، 4 سال و 9 ماه حکومت امیرالمومنین، 6 ماه حکومت امام حسن. علاز ظاهر اون 4-5 سال امام حسن نیومده حج. مثلا ما در روایت داریم غدیر خم که میشد، امام مجتبی در مسجد کوفه و ایام حکومت امیرالمومنین سفره مینداخت و اطعام میکرد، ولیمه غدیر میداد امام حسن. یا باید بگی امام حسن تیل عرض میکرد، سری خودش از مکه میرسون برای غدیر خم، چون فاصله عید قربان تا عید غدیر 8 روزه. نمیشه علال قاعده یه هفته ای مناسک حج رو تمومش بکنی، تازه فردای عید قربان هم حاجی کار داره مکه. یه هفته ای خودتو برسونی کوفه، سفره قدیر رو هم پهن بکنی. علاز ظاهر امام حسن اون 4-5 سال مشایه مدینه مکه رو نرفته. و میخوام امروز بهتون ثابت کنم مؤسس پیاده روی اربعین من و شماها نیستیم، طلبه های نجف هم نیستن، میرزای شیرازی هم نیست. برو عقبتر، مؤسس پیاده روی اربعین خود اهل بیتن. منتها هنوز امام حسین شهید نشده، هنوز قبر امیرالمومنین در نجف مخفیه. مختصات پیاده روی اربعین رو در سیره امام مجتبی باید حد فاصل مدینه و مکه جستجو بکنید. اصل اون سیره هست که ببینیم داره با این سیره امام حسن چی کار میکنه. اگه اون 4-5 سال هم فاکتور بگیرید، پس امام حسن باید از 15-16 سالگی شروع کرده باشه سفر پیاده حج رو. حالا امام حسن داره چی کار میکنه؟ ذره ذره جلو بیایم جا میفته سیره امام برامون. در روایت داریم و خرج به ماله. خب شما وقتی 470-80 کیلومتر راه ها مکه تا مدینه، مدینه تا مکه، موکب هم که نداشتید. این مسیر 470-80 کیلومتری و امام حسن از مدینه تا مکه میخواست بیاد، موکبم نداری. در روایت داریم احد و ناسی از کنار این دو برادر امام حسن و امام حسین رد نمیشد، مگه اینکه به احترام این دو برادر پیاده میشد. میگو زشت نوه های پیغمبر سبتین رسول الله پیاده میرن، ما بخوایم سواره بریم. سعد ابن ابی وقاص که یکی از دلایل منه مبنی بر اینکه امام حسن این امت واحده رو تنگش نکرده، فراخ گرفته، حتی سعد ابن ابی وقاص هم میخواد بیاد تو سیای لشکر راش بده، نگو اربعین فقط مال چادریاست. حالا اگه مثلا ما موافق اینیم که دیگه حداقل مسیر مشایه اربعین باید حال معنویش محفوظ بماند، امر به معروفه رو کنار نذاشتیم ها، ولی این که بخوایم از این قیدها بذاریم، یکی اگه چادرش گلدار بود نه تو دیگه اربعین نیا کربلا، یکی اگه علوی ساکن ترکیه بود، از این 20 میلیون علوی هایی که در ترکیه و چند میلیونی که در سوریه، شما اثناعشری نیستید نیاید، زیدیه یمن نه، شما اثناعشری نیستید نیاید. امام حسن اینجوری نگاه نکرد. ما در مبارزه با معاویه نیاز داریم به عدد، به امته نیاز داریم. اینکه کیفیت باید بیشتر و بیشتر بشود درسته به جای خود، ولی قبل کیفیت کمیت رو میخوای. گفتیم منجی تشبیه شده است به انبیای الهی دیگه. خیلی خوب، قرآن میگه و که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار پیغمبرایی که وقتی میخوان مبارزه با طاغوت بکنن اول ربیون کثیر تربیت میکردن. ربیون جمع ربی، آدمایی که باور به ربوبیت خدا داشتن، مؤمن، مجاهد، کثیر هم که مشخصه. عدد برای انبیای الهی مهمه. اصلا این حرفا رو نزنید که عدد اهمیت ندارد. 313 نفر اولا یک دلیل و شاخص رسیدن به ظهور است، یه شرط زمین سازی ظهوره. همه شروط که 313 نفر نیست. یعنی بین این همه شهدایی که الان مهمونشون هستیم، بین این همه شهید گمنام، شما 313 تا آدم خوب نداشتی برای اینکه امام زمان بیاد؟ همه شرایط زمین سازی ظهور رو در اون عدد 313 نبینید. اون یکی از شروطه. قرآن هم میگه پیغمبرای الهی عدد براشون مهمه، که میگه ربیون کثیر اول میساختن. کثیر. خیلی خوب، امام مجتبی علیه السلام این گزارش رو سعد بن ابی وقاص میگه. میگه گاهی تو مسیر مدینه به مکه میدیدیم امام حسن با این همراهانی که داره تو مشایه میره، یهو میزد تو بیراهه. فرض کن یهو از طریق چارباندهٔ نجف کربلا بری تو طریق العلماء. سعد بن ابی وقاص میگه به امام حسن میگفتم آقا برای چی یهو راهو کج میکنید میرید تو دل بیابون، بیراهه میرید، از مسیر اصلی نمیرید؟ امام مجتبی فرمود سعد بن ابی وقاص، گاهی پیرمردهایی میبینم که عجوزن، ناتوانن، اما سر رودروایستی با من و برادرم حسین ابن علی اینام پیاده میشن، که اینام پیاده مشایب، حالا نمیگم پا برهنه، ولو با کفش پیاده راه بیافتن برن مکه. راه رو به بیراهه میکشونم که اینا تو رو دروسیه و من پیاده نشن، این پیرمردا رد شن سواره برن، دوباره میام تو مسیر اصلی. و خرج به مالی، امام حسن تو این 480 کیلومتر موکب میزد، خودش خرج حاجی ها رو میداد. حالا هنو مونده تا من این قید مبارزاتیشو براتون جا بندازم، یه ذره باید جلوتر بریم. شما فعلا همینو تو ذهنتون تداعی بکنید. قبول دارید 20 میلیون جمعیت 40 به 40 میره کربلا، این به خودی خود یه بمب خبریه. حالا ما هنوز اولین اجتماع بشری نشدیم. من میدانم که اجتماع بودایی ها در هندوستان از نظر عدد از اجتماع 40 هنوز جلوتره، ولی اصلا این ایثاری که این دور هم جمع شدن، این مواساتی که میبینید شما در مشای 40 رو در تجمع بودایی‌ها در هندوستان نمیبینید، که حول یه رودخونه یه چند ده کیلومتری، یکی اول رودخونه یکی آخر رودخونه، قرارم نیست اونجا همه با هم دیگه خوبی بکنن، موکبی نمیزنن، فضا متفاوته با 40. ولی اینو بپذیرید از ما دیگه، هممون قبول داریم 20 میلیون جمعیت به خودی خود یه بمب خبریه. امام حسن داره چیکار میکنه؟ از فرصت نخبگانی حج دارم استفاده میکنم. معاویه نمیذاره امام حسن منبر بره، معاویه نمیذاره مردم با حسن ابن علی ارتباط بگیرن. امام حسن چجوری باید حصر خبری معاویه رو بشکنه؟ بچه های حماس چجوری حصر خبری دشمن رو شکستن؟ باید یه جوری بمب خبری ایجاد بکنید دیگه. چه بمب خبری زیباتر از این سیل جمعیت؟ هر سال ایام حج نخبه های جهان اسلام، معلم قرآن ها، مهندس ها، پزشک ها از همه جای دنیا جمع میشن مکه. این قصه حج فقط اختصاص به امام حسن نداره ها. چرا امام باقر وصیت کرد به پسرش امام صادق که برا من 10 سال ایام شهادت امام باقر ایام حج دیگه در سرزمین منا روزه بگیر؟ چرا؟ چون منا محلیه که نخبگان فرهنگی جامعه برای حج میان مکه، در منا دور هم جمع میشن. فرصت تبلیغیه، بمب خبری ایجاد میکنم، بایکوت خبری معاویه رو میشکنم. حالا شما تصور کنید 25 سفر حج، ما تازه 40مون در 15 سال رونق گرفته، راه داریم هنوز. 25 سفر پای پیاده حج، یعنی هر سال مردم تو مکه منتظرن دسته مشایه نواهی پیغمبر وارد بشه. اون وقت این مردم یواش یواش میان تو فضای مقایسه. این مردم دارن تو این دنیا زندگی میکنن، میبینن خلیفه مسلمین معاویه شراب علنی میخوره، میبینن معاویه بت صادر میکنه، میگه ارزاوری داره، برای من پول مهمه، اصلا کمالات اخلاقی برام اهمیت نداره. مثل صداهایی که گهگداری گوشه و کنار از بعضی از مسئولین و استانداران جامعه خودمون میشنویم، میگه بر ما معیشت مردم مهمه، ارزاوری رو بچسب، حالا حجاب داشته باشن نداشته باشن. مردم این سبک زندگی و دینداری سکولار و دین رو فقط در نماز روزه ببین. پیغمبر امام باقر علیه السلام فرمود بنی امیه هیچ وقت مخالفتی با معروف نداشتن، بنی امیه هیچ مشکلی با امر معروف ندارن، مشکل بنی امیه با نهی از منکره، نمیذارن مردم منکر رو بشناسن. در دولت معاویه که هیچ، در دولت یزید هم مسجدها آباد، نماز اول وقتها به راه. پس مشکل حکومت بنی امیه چیه؟ که یه وقتی بهتون گفتم ابوالفرج اصفهانی در الاغانیش میگه مردم دهه 50 هجری، دهه امامت امام حسین، همین ایامی که امام حسن امام حسین پیاده حج میرن، حاجیان لباس احرام به تن در حال طواف دور خانه خدا، همینطور که طواف میکنن شراب هم میخورن، نمیذارن مردم منکر رو بشناسن. اربعین رو برو، ولی در دل این مشایه اربعین حالا گناه هم کردی کردی، چش چرانی هم کردی کردی، گیره بنی امیه اینجاست به فرموده امام باقر علیه السلام. امام رسول الله بگم اونم این روایت رو دارن، حضرت می فرماد بنی امیه که به قدرت برسن، آخرین چیزی که بنی امیه نقض میکنن نمازه. بنی امیه تا نفس آخر نمازه رو کاری ندارن با مردم، بذار مردم نمازشون رو بخونن. از کاری که شما برای احتجاج بر شرق و غرب عالم انجام میدید، باید انجام بدید قبل از ظهور. بلدت و کوفه، بلدت و قم، کوفیان، قمی ها، شهر کوفه، شهر قم، شما باید این تفاوت سبک زندگی و تمدنی رو نشون بدید. خیلی خوب، الان میخوام تیر خلاصه رو بزنم. ما هم از پیغمبر این حدیث رو داریم، هم از امیرالمومنین. اصلا تو نهج البلاغه است، مولا بخشنامه حکومتی داره. زمانی که مکه تحت اختیار پیغمبر بود و تحت اختیار امیرالمومنین بود، در دوران حکومت اهل بیت، پیغمبر اکرم نها رسول الله اهل مکه ان یعاجروا من الحجاج دورهم. پیغمبر نهی کرده بود اهل مکه رو که از حاجیا اجاره خونه بگیرن. و ان یعلقوا علیهم ابوابا، نهی کرده بود که در برای خونه هاشون نصب کنن، برخلاف مدینه که خانه ها درب داشت، درب چوبی داشت، خانه های مکه در نداشت، پرده داشت. در که نصب کنی، حاجی میاد مکه، در میزنه میخواد بیاد خونت استراحت کنه، میگه من خواب بودم نشنیدم، در رو باز نکردم. خسیس ها دیگه در خونه رو وا نمی کنه. ولی پرده که باشه، حاجی میگه یالله یه دقیقه وقت داری رو سری چادر سر کنی، اصلا اون یه هفته ای که مثل ایام اربعین که کربلا میرید در خونه خیلی ها بازه، همینطوری زوار بیان استراحت کنن برن. در که نصب نکنی ها، تو این یه هفته اصلا عملیاتی چادر رو سرته، یه سر مهمون میاد میره دیگه، بی حجاب هم نیستی خونه. پیغمبر اجازه نمیداد مردم مکه برای خونه هاشون در نصب کنن. حج در زمان پیغمبر، باز تاکید میکنم منظور از حج اون مناسک ذلحجه است، اون 4-5 روز ایام حج تمتع، اگر نه 365 روز سال بخواد اینجوری خونه آدم برن و بیان که بنده خدا از کار و زندگیش میفته. مثل همینی که سالی یه هفته اربعین شما میرید پول غذا پول جا نمیدید. پیغمبر اجازه نمیده اجاره خونه بگیرن مردم مکه از حاجی ها. پیغمبر اجازه نمیده مردم مکه در برای خونه هاشون نصب کنن. این اینو امیرالمومنین هم تو نهج البلاغه داره. حالا با منی، اولین نفری که در جهان اسلام بخشنامه حکومتی داره، دستور داد مردم مکه برای خانه هایشان درب نصب کنند و اجاره از حاجی ها بگیرن، معاویه بود. جنگ باید چه مدلی باشه که ما دقیقا بتونیم حس کنیم؟ حتما باید موشک فیزیکی بخوره وسط تمدن معاویه. روسیه هنوز یه دونه موشک هم نزده به نیویورک و واشنگتن و چه میدونم لس آنجلس، ولی همین الان عکسای بازارهای بروکسل که میاد میبینی نصف محجبن. شما صدها موشک ایدئولوژیک و استراتژیک زدید وسط قلب طاغوت. چرا وقتی تهدید اول بلوک غرب در اقتصاد چینه، در امور نظامی اونی که کلاهکی از سیدر روسیه است، چرا اینقدر دنیای طاغوت به ما میپردازه؟ چون اونا هنوز ضربه اصلیه رو نزدن، تو صدها ضربه زدی. من رفیق صمیمی تو این شهر دارم، چون راضی نیست اسم نمیبرم، طلبه است، مادرش الان لس آنجلس زندگی میکنه، ایام کودکیش رو اونجا بود. میگفت اون مدرسه ابتدایی، مدرسه راهنمایی که من توش درس میخوندم، یادمه مادرم دم مدرسه میومد دنبالم، شاید 30 سال پیش، 30 و اندی سال پیش، تنها مادری که بین اولیای دانش آموزها روسری روسرش بود مادر من بود. شیخ، چند سال پیش رفتم به مادر سر بزنم، به سرم زد، گفتم یه سر برم دم در همون مدرسه ابتدایی که توش درس خوندم لس آنجلس. رفتم دیدم نیمی از مادرانی که اومدن دنبال بچه هاشون محجبه هم. میخوای بدونی امام حسن داره چی کار میکنه؟ راوی میگه روز مرگ معاویه من کنار بستر معاویه بودم، دیدم معاویه از بت انتظار شفاعت داشت، وسط حسرتهاش دم مردن، ای کاش این کارو میکردم، ای کاش اون کارو نمیکردم، یکی از حسرتهای معاویه این بود، ای کاش میتونستم منم مثل حسن ابن علی یه سفر پای پیاده حج برم. دیدی امام حسن تیرو به قلب امپریالیسم زد؟ حالا اگه امام حسن این 25 تا سفر حج رو تک و تنها میرفت و میومد، این بمب خبریه ایجاد میشد؟ باشه، این واژه واژه زشتیه، واژه غلطیه که بگیم امام حسن محتاج این مردمه. بله ما ایم که محتاج سید و شهداییم، لنگ اینیم آقا دعوتمون کنه زیارت، ولی قبول کن دیگه، مزه اربعین به این امت هست دیگه. و اگه قرار بود امام حسین بدون این امت کار رو انجام بده، که خدا روز عاشورا امداد غیبیشو بلد بود بفرسته و امام حسین کار رو تموم کنه، همه این 1400 سال دندون رو جیگر گذاشتنه برای اینه که این امت را بیفته. باز میگم نمیخوام به این واژه زشت برسیم که بگیم معاذالله سید و شهدا محتاج این امته، نه، کار یه کار ترکیبیه. این تیم مهاجمم میخواد، دروازه‌بانم میخواد، مدافعم میخواد، این تیم امامم میخواد، امتم میخواد. خیلی حرف سختی دارم میزنم. کاری کرد امام مجتبی علیه السلام که داد امر و عاص در اومد، به معاویه گفت از من میشنوی حسن ابن علی رو تبعید کن شام، حسن ابن علی مدینه بمونه کار خرابتر از مثل باباش علی داده غلوب رو به سمت خودش جلب میکنه، بدون منبر، بدون بودجه فرهنگی، بدون اینکه بابا اصلا معاویه بخشنامه داره، احد و ناسی در مدینه با حسن ابن علی ارتباط بگیره جرم تلقی میشه. امام حسن توی حسری به شدت سنگین تر از حسر من و شماها تونست حجت رو به شرق و غرب جهان اسلام برسونه. بمب خبری. اون وقت این مردم ذهن محاسبه گر دارن، میگن نوه های پیغمبر پیاده میرن حج، خرج بقیه رو هم میدن، معاویه میخواد صنعت کاروانسرا رو جمع کنه، صنعت هتلینگ رو بیاره، در برای خونه های اهل مکه نصب کنه که حج رو گرون کنه، حج خلوت شه، امام حسن خرج بقیه رو میده، زیارت رو ارزون میکنه که زیارت شلوغ شه. اون وقت معاویه شراب علنی میخوره، بت صادر میکنه، امام حسن یه سره مدینه مکه رو پیاده میره میاد، میره میاد. تفاوت تمدنیه رو دیدید مردم دارن حس میکنن؟ اصلا زمین ساز کربلا ایناست. اگه جامعه اهل بیت 41 هجری باور به این داشت معاذالله که امام حسن داره با معاویه قمار قدرت میزنه، حق و باطلی نیست، حسن ابن علی حاکم کوفه است، معاویه حاکم دمشق و شامه، دو تا حاکم دارن قمار قدرت میزنن ببینن کی زورش بیشتره. ولی این فضا رو چجوری این دو برادر برگردوندن که دم کربلایی، حتی اونی که کربلای امام حسین نمیاد کمک به سید الشهدا نمیده، بازم اعتقاد به این داره که حسین حقه. خیلی از قتل امروز عاشورا گریه میکردن، جسارت میکردن. این که حب دنیا داره، این که تعلق داره به امام حسین جسارت میکنه جای خود، ولی این که میفهمه نوه پیغمبر تفاوت تمدنی با یزید داره، خیلی فضا با دهه 60 و دهه 70 فرق کرده. یه زمانی بود اجماع جهانی بر علیه من و شما پیش میومد، اتفاق میافتاد، شب میخوابی صبح بلند میشدی یه بیانیه، چه میدونم یه قطعنامه پنج علاوه یک علیه ما امضا میزدن. حالا پنج علاوه یک که دولت ها خیلی شاخص نیستن، ولی امت ها، من رفیق دارم ملوان کشتیه، تا همین 10-15 سال پیش میگم ما میرفتیم کشورهای مختلف، خیلی از کشورها از بندر نمیتونستیم خارج شیم وارد شهر بشیم، تو اماکن مذهبی مثل کلیسا رامون نمیدادن، ایرانی برو عقب برو عقب. الان چی؟ حجاب نداشت، همین یکی دو هفته پیش فیلماش اومد بیرون، کف خیابونای لندن بی حجاب شعار میدادن ساپورتید ایران، ساپورتید ایران، ما پشتیبان ایرانیم، ما پشتیبان ایرانیم. این اگه همون روایت امام صادق نیست، خدا به واسطه شهر کوفه مشایعه اربعین و به واسطه شهر قم اسلام جهادی آقاستین روح الله حجت رو داره بر شرق و غرب عالم تموم میکنه، اگه این نیست پس چیه؟ اون وقت من اینجا حرف دارم، مردم امت اربعین دیگه در نگاه من و شما با این زاویه دید خلاصه به 80 کیلومتر نجف تا کربلا نخواهد شد. امت اربعین هر کسی است که قدمی برای این اتمام حجت داره برمی‌داره. گاهی من نمیدونم تو جمع ما بچه های نیروی مسلح نشستن که خیلی هاشون امسال محروم از زیارت اهل بیت شده بودن، بالاخره شرایط امنیتی کشور خاص بود. اربعین چیه؟ خود عاشورای 61 هجری امام حسین، من آدم میشناسم پای تکلیفش نتونست کربلا بیاد. یعنی وقتی امامت میره کربلا، کسی هم هست که تکلیفش کربلا نرفتن باشه؟ آره، ام المؤمنین ام سلمه. قرآن به زمان پیغمبر گفته و قرن فی بیوت کن، نه بشینی تو خونات. بعضی زنای پیغمبر بعد پیغمبر 40 سال 50 سال زنده بودن، یه سفر حج نرفتن. ام سلمه چرا حج نمیری؟ قرآن گفته حق خروج از مدینه ندارید زنای پیغمبر. و قرن فی بیوت کن، نه. اون وقت این زن کربلا نمیتونه بیاد، نمیتونه قدمی برای این رسالت عاشوراییش برداره. زنی که در اوج معرفت امیرالمومنین کوفه میومد، پایتخت رو از مدینه منتقل میکرد کوفه، وصایای امامت رو گذاشت پیش ام سلمه، محرم ترین افراد نزد اهل بیت، اصلا بعد از خدیجه کبرا هنوز از زهرا و امیرالمومنین ازدواج نکرده، علی الظاهریش دیگه کفالت از زهرا رو پیغمبر سپرده بود به ام سلمه، یعنی حضرت زهرا پیش ام سلمه داره بزرگ میشه. بماند که ام سلمه میگه هر آنچه میخواستم به این خانم یاد بدم او قبل من بلد بود، من شاگردیشو کردم تا او شاگردی منو. ولی میخوام بهتون بگم ببین چقدر محرم اسراره این حدیث. کسایی که یه عمری هممون میخونیم، پارچه کسا، پارچه یمانی بود، این کسا یمانی که آل الله زیرش رفتن، این پارچه کساء یمانی مال ام سلمه بود. آیه تطهیر تو خونه ام سلمه نازل شد، آیات نفاق تو خونه این زن نازل نمی شد، فضائل اهل بیت تو خونه این زن نازل می شده. سید الشهدا کربلا می اومد، وصایای امامت رو پیش ام سلمه گذاشت. یه نفر باید وایست مدینه وصایا رو نگه داره، بعد کربلا آقا زین العابدین اومد مدینه تحویلش بدی. ولی مردم بهتون بگم ام سلمه اصلا علت وفات و از دنیا رفتنش چی بود؟ 11 هجری پیغمبر از دنیا رفت، زن پیغمبر 50 سال از خدا عمر گرفته بعد پیغمبر تا 61 هجری عاشورای امام حسین زنده است. بعد عاشورای امام حسین از قصه حسین دخ کرد و مرد ام سلمه. ولی همین حد فاصل عاشورا تا دخ کردن ام سلمه دیگه خونه ننشست، خیمه زد کنار قبر پیغمبر. هر کس زیارت قبر پیغمبر میرفت میگو جوون وایسا، من مادرتم، ام المؤمنینم، حق به گردنت دارم. وایسا تا نرفتی دوتا حدیث از پیغمبر برات بگم. پیغمبر فرمود حسین میوه دل منه، بین دو نهر آب لب تشنه کشتنش. یه ام سلمه بود کنار قبر پیغمبر، یه ام البنین بود کنار بقی، چهار تا صورت قبر میکشید. حالا هر کی مثل ام البنین از کربلا دوره، همونجا که نشستی یه شیش گوشه با انگشتات رو این زمین بکش بگو امروز میخوام ام البنینی گریه کنم. گریه های ام البنین، زنا، آقایون، مردا، خانوما، گریه تشفی نفس نبود، گریه روشنگری بود که دشمن شماره یک اهل بیت مروان ابن حکم به گریه های ام البنین به گریه میافتاد. معلومه این گریه گریه مبارزه است. ام البنین و ام سلمه سلام الله علیهما دارن حجت رو تموم میکنن بر بقیه، رسالت زینبی بعد عاشورا رو دارن تکمیل میکنن. خدایی میشه گفت ام سلمه جامونده کربلاست؟ میشه گفت ام البنین جامونده کربلاست؟ اربعین رفته ملبورن استرالیا، رفته لندن انگلیس که چی رو به ما بفهمونه؟ دیگه مختصات اربعین امام حسین نجف کربلا نیست دیگه. و قبره فی قلوب من والا، هر کسی که محبت سید و شهده رو در شرق و غرب عالم داره گسترش میده او ظاهر اصلی اربعینه. اگر نه من و امثال من که رفتیم و اومدیم سیاه لشکر این مسیر میتونیم باشیم که به درد بخوره این مسیر نباشیم. ولی گفتی اینا رو شیخ، تهش اینم بگو، همونی هم که پای تکلیفش نتونست کربلا بیاد ها، پیغمبر یه ذره خاک به این ام سلمه داده بود، اینو نگه دار رو تاخچه خونت ام سلمه. یه روزی دیدی رنگ این خاک عوض شد، تبدیل به خون شد، بدون حسین منو کربلا کشتن. عاشورای 61 ام سلمه مدینه بود، دید رنگ این خاک عوض شد، اومد تو کوچه های مدینه به سر و سینه زنا روزه ابی عبدالله میخون برای این مردم. گفتی اینم بگو، تهش آقا این دلو باید چی کارش بکنیم؟ روزی که یزید ملعون در مجلس شام رسوا شد، برای تطهیر خودش خیلی کارها کرد این ملعون، گو برای اهل بیت کجاوه های رنگی بزنید. مرحبا به سکینه بنت الحسین. مرحوم کلینی میفرماد حضرت سکینه فرمود جمع کنید این پارچه های رنگی و لسنافی اوروسن، ما عروسی نداریم، ما عزاداریم، همه رو مشکی بزنید. یزید به آقا زین العابدین گفت درخواستی اگه داری بگو من اجابت کنم. اولین درخواست امام سجاد میدونید چی بود؟ آقا فرمود یزید یه بار دیگه سر بابام ابی عبدالله رو بیار من ببینم، دلتنگ سر بریده بابام شدم. یا ابا عبدالله اگه امام معصومی مثل امام سجاد دلتنگ رأس بریده شما میشه، به ما حق نمیدید دلتنگ ذریح و حرم و گنبد شما بشیم. این روزه برا جامونده هاست. تو متن زیارتنامه امیرالمؤمنینه، یکی از نشانه های ایمان حب به مشاهد شریف است. خدایا من نجف را دوست دارم، خدایا من دلم لک میزنه برای بارگاه ابی عبدالله. درخواست دومت رو بگو. آقا زین العابدین فرمود یزید بگو چند تا آدم چشم پاک بالا سر این اسرا بذارن، خیلی اینا کوفه تا شام اذیت شدن، دیگه برگشت از شام تا کربلا غصه حجاب نداشته باشه. درخواست سومت رو بگو. آقا فرمود بگو هر آنچه از ما به غارت بردن و برگردونن، بهتر از اونا رو بهت میدم. این پارچه هایی که همش به غارت رفته و زیر دست و پاها رفته دیگه چه ارزشی داره؟ فرمود فیها مغزل و فاطمه، چادر مادرم فاطمه در اموال غارت شده و قلادت و ها، گردنبند مادرم فاطمه در این اموال. اینو برای خبره های روزه میگم، برای کنایه فهما میگم.
آی اهل روزه، به گمونم گردن بند مادر به گردن دختر بود به غارت برده.